بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. مسئله شرعی که امشب میخوام عرض کنم چیزیست که خودم فعلا به او مبتلا، چون بعضی از عزیزان با این موضوع درگیر هستن. با اینکه ما چند بار این مسئله رو گفتیم، ولی گهگاه جزئیاتی از این مسئله فراموش میشه و افراد خلاف وظیفه انجام میدن. من تکرار میکنم، اگر انسان بتواند نماز یومیه خودش رو، نمازهای واجب رو در حالت ایستاده با رکوع و سجده‌ای که میشناسید انجام بدهد، باید انجام بده. اگرچه در فرضی بتواند انجام بدهد که به حد اقل واجب اکتفا بکند، یعنی اگر مثلا رکوع و سجده خودش رو طول بده برایش ضرر داره، در این صورت باید به یک ذکر فقط اکتفا بکنند. یا سوره قرآن رو که بعد از سوره هند باید بخونه، اگر طولانی بخونه قدرت ایستادن نداره. اینجا باید سوره رو کوتاه کنه، بلکه طبق فتاوا اگر برایش سختم هست، از مریض ساقط اصلا سوره، یعنی مریضی که براش ایستادن زحمت داره و بلو سختیش زیاد نباشه، چنین کسی اصلا موظف به خوندن سوره نیست از اول. و حتی بعضی فقها ها تو رساله ها نوشتن که چنین مریضی اگه بخواد سوره بخونه، به قصد قرآن بخونه، نه به قصد جزئیت نماز. خب باید انسان در حالت عادی نماز خودش رو در حالت ایستاده و رکوع و سجده معهود انجام بده. اگر برای او ایستادن ممکنه ولی خم شدن ممکن نیست، کما اینکه برای کمر من دکتر خیلی تأکید میکرد که حتی حد اقل رکوع برای تو ضرر داره، یعنی نوک انگشتان دست بخواد برسه به سر زانو، گفته این برات باعث طولانی شدن دوره درمان میشه و چه بسا آسیب جدی داشته باشه. لذا من رکوعم به این صورت دیگه وظیفه‌ام نیست انجام بدم. خب در چنین حالتی وظیفه تبدیل به چی میشه نسبت به رکوع؟ وظیفه تبدیل میشه به این که شخص به مقداری که میتواند خم بشود، در اون حدی که برای ضرر ندارد. اگر هر مقداری که خم بشه برای ضرر داره، یا یه خونه میتونه خم بشه اما نمیگن این آدم خمیده است، فقط میگن قوز کرده وایساده، اگر در این حد باشه اون وقت وظیفهش تبدیل میشه به رکوع با اشاره سر. پس اگر انسان میتواند رکوع انجام بده که نوک انگشتان دستش به زانو برسه، ولو فقط ذکر واجب بکه، در این صورت باید این کارو بکنه. اگر این مقدار برای او ضرر داره ولی میتونه یه مقدار خم بشه که بگن این خمیده است ولی دستش هنوز به سر زانوش نمیرسه، در این صورت باید همین مقدار خم بشه. اگر این مقدار هم برای او ضرر دارد، وظیفه او تبدیل می شود به رکوع با اشاره سر، یعنی به نیت رکوع سر خودش رو خم میکنه، ذکر میگه و سر خودش رو بر میداره به نیت برخواستن از رکوع در حالت ایستاده. این وظیفه رکوع. اما وظیفه سجده چطور؟ در سجده تا اونجا که انسان میتواند باید سجده رو با همه اجزا و شرایطش انجام بده. خب یعنی چی؟ یعنی همین حالت عادی. اگر نمیتونه بره سجده، فرق میکنه که یه وقت اصلا خود حالت سجده برای ضرر داره، کما این که بر من ضرر دکتر تأکید کرده که داره، من اصل این حالت برام ضرر و زیانی داره. اگر این چنین باشه، اصل حالت سجده، ولو اینکه مهری که داریم، این مهر رو مثلا بذاریم روی دو تا سه تا کتاب و ارتفاعش بیاد بالا که من زیاد نخوام خم بشم، اگه همین مقدار برام ضرر داره که داره، من اصلا چنین سجده دیگه برام نیست. خب در این حالت برای سجده چه میکنم؟ می نشینم روی صندلی و برای صندلی، اگر به این صورتی که باز شبیه من که من رو همین صندلی یه بار اومدم برم سجده کنم، دیدم که همین مقدارم درد میگیره کمرم، فهمیدم همینم برای من ضرر داره، در چنین حالتی وظیفه من اشاره سر برای سجده. منتها اشاره سری که برای رکوع گفتیم اون یه مقداره، در مورد سجده احتیاط اینه که یه خورده بیشتر باشه. برای رکوع مثلا به این مقدار سرشو خم میکنه، برای سجده یه مقدار بیشتر. و مهرم نزاش به پیشانیش مشکلی نداره، ولی بزاره بهتره. اصل بل با دست، وظیفه او اشاره به سر هست برای سجده. کسی که حتی مهر روی این میزها نمیتونه بگذاره، یعنی اگه بگذاره بخواد خم بشه، برای او ضرر داره. اما اگر این حالت نیست، چنین حالتی برای او ضرر نداره که بخواد بره به سمت این میزها، سر خودش رو روی مهری که رو میز گذاشته بگذاره، در چنین فرضی یه قدری بین فقها اختلافه. ولی اگر کسی رو این میزها میتونه سجده کنه، نه میزهای کوتاه‌تر، برای اون میزهای کوتاه‌تر مشکل ایجاد میکنه، رو این میزها سجده بکنه، به این صورت عمل کنه، سرانجام وظیفه‌شو انشالله انجام داده و اونی که وقتی می نشینه برای سجده، به نیت وظیفه‌ای که داره سر خودش رو حرکت میده، میذاره روی مهر، همین کاری که عزیزان انجام میدن. اگر این کار رو انجام بده، وظیفه‌اش برای سجده انجام شده. این در مورد نماز کسانی که معذورند از رکوع و سجده، ولی تمکن دارند از اینکه نماز رو ایستاده شروع کنند و حمد و سوره رو بخونن. اگه به اندازه حمد و سوره ایستاده هم براشون ضرر داره، فقط تکبیرت الاحرام رو در حالت ایستاده میگن، بقیهش رو نشسته میخونن که بتونن نمازشون رو انشالله با شرایطی که لازمه خونده باشن. خدای متعال، بله لازم نیست. اگه در فرضی که شما سر روی مهر میگذارید در مورد این میزها، لازم نوک انگشتتون رو بذارید، همین که کف پاتون کامل روی زمین هست کفایت میکنه و چیز دیگری لازم نیست. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را مرحمت بفرماید و حسن عاقبت برای ما و ذریه و وابستگان ما مقدر بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت جواد الائمه علیه الصلاة و السلام صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب ایامی که ما پشت سر گذاشتیم به بیانی، به نقلی هم ولادت و هم شهادت امام هادی علیه السلام بود و هم به نقلی فقط شهادت اون حضرت رو ما پشت سر گذاشتیم. ما هم ماه پربرکت رجبه که این روایت رو هر سال سعی میکنم برای شما عزیزان بخونم. این روایت رو مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه در کتاب اقبال الاعمال آورده است. برای توجه و تذکر نسبت به اهمیت ماه رجب این روایت میتونه تذکر خوبی باشه. روایت از نبی گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود ان لله ملکا فی السماء السابعه یقال له الداعی، خدای متعال در آسمان هفتم فرشته ای دارد که این فرشته نامش داعیه. داعی یعنی جارچی. فاذا دخل شهر رجب ينادي كل ليله منه الى الصباح، وقتی ماه رجب داخل میشه، تو مسجد با تلفن همراه صحبت نکنید، یه صلوات محبت کنید و آقا تذکر بدی که صحبت نکن. فاذا دخل شهر رجب ينادي كل ليله منه الى الصباح طوبى للذاكرين طوبى للطائعين. ماه رجب که وارد میشه، هر شب این ملک از سر شب تا صبح این فریاد رو میزنه. ناد ينادي یعنی میگه با صدای بلند، خوشا به حال اونهایی که اهل یاد خدا هستن، خوشا به حالشون، خوشا به حال اونهایی که اهل طاعت خدا، طوبی للطائعین. یقول الله جل جلاله انا جلیس و من جالسن و ذاکر من ذکرنی و غافر من استغفرنی. این ملک از جانب خدا حالا میخواد پیغام بده واسه مردم که خدای جل جلاله میفرماید من با هر کسی مجالست کند با من، هم نشینی با من خدا بکنه، من با او هم نشینی بکنم. انا جلیس و من جالسنی و ذاکر و من ذکرنی، هر کس به یاد من باشد من به یاد او خواهم بود. و غافر و من استغفرنی، هر کی از من طلب مغفرت بکنه، طلب آمرزش بکنه، من او رو خواهم آمرزد. از شهر و شهری و العبد و عبدی و رحمت و رحمتی، این ماه ماه من خداست، رحمتم مال خودمه، بنده ام بنده خودم. فمن دعانی فی هذا الشهر عجبته، هر کس مرا در این ماه بخواند من او رو اجابت میکنم. و من سألنی اعطیته، هر کس از من درخواستی کند من به او عطا میکنم. و من استغفرنی غفرته، هر کس از من طلب آمرزش کند او رو خواهم آمرزید، و من استهدانی هدیته، هر کس از من هدایت بطلبد من او رو هدایت میکنم، و من استهدانی هدیته. بله، یه تیکه از روایت از ذهنم رفت، این قسمت آخرش رو میخونم. یه صلواتی محبت کنید. و جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی فمن اعتصم بهی وصل الی. من خدا این ماه رو یک وسیله یه ابزاری قرار دادم بین خودم و بندگان خودم، یه ریسمانی قرار دادم. جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین، یه ریسمانی است بین من، هر کس به این ریسمان چنگ بزند به من خواهد رسید. خب فقرات این روایت رو بعضی از عالمان یه شرحهایی کردند و معلوم میشه اون عالمان وقتی شرح هم میکردن خودشون علاوه بر اون چه که از الفاظ این روایت استفاده میکردن، خودشون این معانی رو تا یه حدودی لمس و وجدان هم کرده اند اینها رو. این تعبیر که خدا بفرماید انا جلیس و من جالسن، یعنی هر کی با من رفیق بشه، با من انس بگیره، من خدا با او انس میگیرم، و هر کس به یاد من باشد من به یاد او خواهم بود. خدا هیچ نیازی به من و شما نداشته و نداره و نخواهد داشت. ما که تو عالم خلقت تو حساب نیستیم، انبیا رو خدا مستغنی است از عبادتشون، انبیا هم کنار ائمه علیهم السلام، وجود شریف حضرت صدیقه کبرا و حضرت زهرا سلام الله علیها، همه معصوم، خدا از کل عالم بی نیازه. اما در این حال روی عنایتی که انه به دنبال ما بندگانش داره میاد، تو بعضی از روایات حتی این تعبیر رو داریم که خدا دستش رو به سمت بندگانش دراز میکنه تا اونها رو به سمت خودش بکشه و اونها رو به سمت خودش جذب کنه. و این مسئله در این ماه داره اتفاق میفته. الان طبق اون روایتی منادی داره این فریاد رو میزنه، کل لیلت منه الى صباح، اینجوری هر شب تا به صبح این فریاد هست. اغلب انسان ها البته نسبت به این ندا بی تفاوتن، مثل وقتای دیگه میخورن میخوابن زندگی میکنن، ولی یه تعدادی هستن از این موقعیت استفاده میکنن. فرمود فمن اعتصم بهی و صلا الیتون، اینو منادی داره اینطوری میگه، اگه کسی خوب به این ماه چنگ بزنه نتیجهش رسیدن به مقام قرب الهی و صلا الیه. خب این روایت شایسته بارها دقت و توجه و تأمل تا انسان یه مقداری از این حال و هواهای روزگار ما که همش تو پول و دلار و گوش گرون شده، نمیدونم اون چی ارزون شده، سال بعد چطور میشه، همون چیزایی که بارها من خدمت شما گفتم، نگرانیش از سوی من و شما به هیچ دردی نمیخوره، هیچ فایده ای نداره و جز کم شدن تحمل ما و جز ناشکری ما و جز از بین رفتن فرصت ما هیچ اثری نداره. اگر به دنبالش معصیت نکنیم، زید و عمرو و بکر و این دستگاه و اون دستگاه رو مقصر بدانیم ندونیم و بر فرضم که درست بگیم نگیم، تمام اینا سن نارسه شی واسه دنیامونم فایده نداره، واسه دنیامونم حتی مضره و زیانباره. گفتگوش واقعا تاریک میکنه ما رو از جهت معنوی، واقعا تاریک میکنه. اون تا ماشاءالله قلب من انقدر روش حجاب اومده که یه حجاب دیگه که میاد هیچ احساسی ندارم، توجه کردی؟ حجاب بعدی هم که میاد هیچ اتفاقی نمیفته، یعنی آب که از سر گذشت وقتی که داستان من اینجوری شده. اما اونایی که یه مقداری سعی میکنن از ماه رجب استفاده کنن و این حجاب ها رو کنار بزنن، میفهمن که راجع به این امور هرچی فکر میکنن، هرچی گفتگو میکنن، هرچی میشنبن، مگر اونایی که بخوان یک گرهی رو باز کنند از دیگران، بقیهش همش اسباب تاریکی قلب، اسباب دور شدن از خدا، بی‌رغبتی نسبت به معنویت و اتلاف عمر، هیچ چی دیگه نداره. اگر کسی مسئولیتی داره، توانی داره، قدرتی داره، او یه بره وظیفه‌اش عمل کنه. اما یه چهار تا آدم شاخ شکسته مثل بنده و امثال بنده که ما مثلا زنده باشیم کسی نمیگه کجا هستی، بمیریم هم معلومی چه اتفاقی میفته، تو کل این جامعه ما رقمی محسوب نمیشیم، تأثیر گذار خواسته نیستیم. حالا شما محبت دارید نسبت ما، ما مریض میشیم واسه ما هم نخونید، نمیدونم دعا میکنید که من واقعا باید تشکر کنم از شما، اما شما هم در همین بندم در همین حد تأثیر دارم که شما من دعا کنید. من چه تأثیری دارم تو این جامعه برای حل مشکلات این چنینی مردم؟ لذا وقت خودمون تلف نکنیم. فرمود وقتی که بلا میاد، این بلا اگر انسان نسبت بهش جزع کنه، یعنی بی صبری کنه، بی تابی کنه، آی گوشت چنین شد، من شکر فلان شد، کسی که بی تابی میکنه مصیبت برای اون میشه دو برابر. المصیبتو للصابر واحده وللجازع اثنتان. اگه کسی مصیبت یعنی چه؟ یعنی همین گرونی ها، همین آشفتگی ها، همش که مصیبت، مرگ و میر که نیست، این هم یه مصیبت، درست شد مصیبت. این مصیبت المصیبت للصابر واحده، آدم هایی که صبر میکنن بیتابی نمیکنن، مصیبت برای اونه یکیه. اونایی که بیتابی میکنن مصیبتشون میشه دوتا. خود این بیتابی کردن ظرفیت آدم رو کم میکنه، توجه کردی؟ لذا آدمایی که نق میزنن از تو مشکلات حتی فردی، اونایی که اینجورین اینا نازک نارنجی ترن تا کسانی که برای خودشون نمیارن. برای اینکه آدم بفهمه و اینکه چقدر داره ضرر میکنه، باید یه خود به این چیزایی که توی آیات روایت هست توجه بیشتری بکنه، وقت بعد میفهمه داره چقدر سرش کلا میره. شب اینطوری خدای متعال میفرسته در خونه ما، از آسمان هفتم من شما رو صدا میزنن، تو راز کنگری عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. ما اونجا افتادیم دنبال اینکه گوشتمون چجوری شد اونجا، اون پولو خوردن یا نرسوندن، رسوندن دلار چی دی دست مردم رسید یا نرسید. خب بعدش چی؟ هیچی. بعد یه خود عصبانی میشیم، بعدم ظرفیتمون رو کم میکنیم، عمرمون رو تلف میکنیم. شیطان هم همینا رو بخواد، من و شما رو. ولی آلگو درزی نمیگه من و شما بریم مشروب بخوریم، تا حالا وسوسه شدی من که نشده، قمار کنیم مثلا، اینا مال ما نیست. ما رو شیطان اگه بتونه به یه معاصی که دم دستمونه وادار کنه، نتونه من و شما رو غافل میکنه. این ما رجب الان 6 شب مثلا 7 شبش داره میذاره، منم همینجوری دارم اینجا چرخ میخورم تو عالم. چقدر آدم ها بابت این روایت تونستند به خدا نزدیک بشن، ولی ما بنده سر جا خودم نشستم. اگر اینه ببینیم اون وقت میفهمیم که اصلا مصیبت اینه، مصیبت اینه. این یه نکته مهمیه که اگه آدم یه چیزای خیلی پر ارزش معنوی رو نبیند و نداند، طبیعتاً چشمش فقط میگیره به همین خوراک و شکم و مسکن و این چیزا، عقب جلو شدن اینا واسش میشه چیز پر اهمیت دیگه. حالا یکی با خدا رفیق بشیم نشیم، انا جلیس و من جالسنی را اصلا من فائق میفهمم یا نمیفهمم، اگه نمیفهمم که معلوم نیست بفهمم، معلوم میشه کلام خیلی پس معرکه است، خیلی پس معرکه. تذکر نسبت به ماه رجب رو عرض کرده باشم. یه نکته دیگه هم بگم در مورد حضرت هادی، امام هادی صلوات الله و سلام علیه. امام هادی صلوات الله و سلام علیه برمیاد از روششون که بنا داشتند که برخلاف مثلا امام حسین علیه السلام، برخلاف امام مجتبی حضرت سجاد، بنا داشتن که تا اونجا، حالا که شاید مردم ظرفیت دارن، فضائل و مناقبی که حالت خارق العاده دارد برای مردم یه جوری ابراز کنن. ابو هاشم جعفری کسیست که سه امام رو درک کرده، امام جواد، حضرت هادی و حضرت عسکری سلام الله علیه مجمعین. مرد خیلی خوبی هم هست. این ابو هاشم جعفری میگه من زیادم خدمت امام هادی رسیده، زیاد. میگه من نشد خدمت امام هادی علیه السلام برسم، هر وقت رسیدم یه حادثه خارق العاده، یه کرامتی، معجزه‌ای، کار غیر متعارف به معنی اینکه قدرت نمایی فوق العاده من از حضرت ندیده باشم. هر بار اومدم اینو دیدم، هر بار یا حضرت از گذشته من چیزی فرمود یا نسبت به آینده من، یا یه فکری تو ذهن من بود حضرت همونجا برای من فکر رو بیان کردن، یا یه عملی انجام دادن که اون عمل به من میفهمون که اون بزرگوار یه قدرت فوق العاده داره. و این کار رو امام هادی علیه السلام حتی در برابر دشمنان صریح خودش مثل متوکل هم انجام میداد. متوکل خیلی آدم پستی بوده، همه این خلفا آدم های آشغالی بودن، خبیث بودن از پایه و بن، اما خواست هم درجات داره دیگه. اکفر و اخبس این خلفای بنی عباس متوکل، با اینکه هیچ معصومی به دست متوکل شهید نشد، اما خواستش فوق العاده بود، هیچ معصومی رو او شهید نکرده، ولی خیلی خبیث بود. توی پیشبینی که امیرالمومنین علیه السلام داشتن نسبت به خلفای بنی عباس، حضرت بیان میکنن که اولیشون چجوری، دومی چی، سامنهم اعلمهم، هشتمیشون از بقیه دانشش بیشتره که معمونه، عاشرهم اکفرهم، کافرترین اونا دهمیه که همین متوکل ملعون. این متوکل امام هادی علیه السلام رو از مدینه آورد در سامرا که شهر نظامی بود، حضرت رو تحت نظر قرار بده. تقریبا حضرت توی زندان بود، گاهی هم حضرت رو زندانی میکرد اصلا تو همون شهر، بازم حضرت زندانی میشد. گاهی توی جاهای خیلی بد حضرت رو محبوس میکرد، خیلی اذیت و آزار کرد امام هادی علیه السلام رو. یه بار این متوکل خبیث دستور داد که لشکریان او که تعدادش 90,000 تا بود، الان 90,000 تا سرباز برای یک کشور یه چیز خیلی بزرگیه، میشه 9 تا لشکر و عدد لشکر فعلی 9 تا لشکر، اون زمان 90,000 تا یه چیز عجیبی بوده. 90,000 تا سرباز داشت، اینا رو غرق در اسلحه کرده بود، کلاه خود، زره، سپر، شمشیر، نیزه، چی، همه چی، سوار بر اسب. به اینا گفت که شما اسبای خودتون رو زین میگذارید، پالون میذارید روش، پالون ها رو پر میکنید از خاک رس و بیرون شهر سامرا که مقر حکومتیش اونجا بود، بیرون شهر سامرا یه فضای بازی بود، گفت میاید شما خاک رس رو میریزید اینجا، بعد سوار بر اسب میشید، شما آرایش نظامی میگیرید. به ترتیبی اونام اومدن این کار کردن. اون خاک رسها 90,000 تو بیرخته بودن، یک فضای خیلی بزرگی رو تشکیل داد، یک تپه مانندی شد از خاک رس. دستور داد بالای این تپه رو صاف کنن، یه پلکانی هم براش گذاشتن، خودش رفت اون بالا. امام هادی علیه السلام رو هم خواست که حضرت بیان اینجا، و این 90,000 تا دور تا دور این تپه آرایش نظامی گرفتن. لشکر تقریبا تا جایی که چشم کار میکرد دیده بود، خیلی لشکر عظیمی شده بود، همه با سلاح، حالت یه رژه نظامی و یک آرایش نظامی گرفت. به امام هادی علیه السلام وقتی حضرت اومدن گفت آقا یه نگاهی بکنید دور تا دور رو. حضرت هم یه نگاهی کردن، گفتن خب چی؟ گفت من خواستم به شما بگم که اگر شما یه روزی قصد دارید که علیه من کودتا کنید، خواستم بگم با یه همچین لشکری مواجه هستید. همین کاری که الان روزگار فعلی هم میکنن دیگه، ولی این رزمایش هایی که میکنن معنیش پیغامش اینا نمیخوان تمرین کنن، که بیشتر واسه بقیه میخوان پیام بدن که حواستون باشه که ما کجاییم شما کجاییم، تو دنیا مرسومه دیگه. واسه حضرت عملا یه همچین حالتی ایجاد. حضرتم خیلی با آرامش فرمود من هیچ وقت تو چنین فکر نیستم، اما حالا توی لشکر تو من نشون دادی، میخوای منم لشکرمو به تو نشون بدم؟ این خیلی یه دفعه جا خورد که لشکر شما کجاست. حضرت انگشت مبارک خودش رو باز کرد، فرمود اینجا رو نگاه کن، بین دوتا انگشت سبابه و انگشت بزرگ. تا این نگاه کرد یه دفعه دید از آسمان تا زمین پر است از ملائکه‌ای که این ملائکه مسلحند به سلاح‌های مختلف. به قدری این منظره برای او وحشت آور بود که اونجا رنگش که پرید اتفاق دیگه یا افتادی یا نه نمیدونم. خیلی حالش بد شد. خیلی حالش بد شد. یه قدری اومدن و خلاصه رسیدی کردن به حال خلیفه که حالش جا بیادن. حضرت بهش فرمود که ما اصلا تو این وادیا نیستیم که بخواییم کودتا کنیم، اصلا کار ما این نیست. و از این فکر رو اصلا نداریم. اگرم به تو از این خبر رو میرسه بگی خوده. اگر یه روزی قصد کنیم با این لشکر تو وقت مواجه هستیم، اما فعلا برنامه ما اصلا این چیزا نیست. این متوکل به امام هادی وقتی از حضرت خواسته بود که حضرت بیان کاخ و قصر او، نوکران و غلامای متوکل از حسن رفتار امام هادی و از هیبتی که حضرت داشت مرید امام هادی شده بودن. تا می دیدن حضرت از راه دارن میان می دویدن این پرده رو کنار بزن اون خلاصه راه رو باز کنه. اینجوری بودن، خیلی حالت عجیبی شده بود این حال. و احترام فوق العاده ای پیدا کرده بود. به متوکل گفتن این که هر بار تو امام هادی رو میخوای که بیشتر به تجلیل امام هادی می انجامند، مردم اون وقت بعدن چی میگن راجع به تو؟ تو میخوای این حضرت رو یه جوری تخفیفش کنی، یه جوری میخوای از چشم مردم بندازه، اینجوری که غلامای تو بهشون احترام میکنن که نقض غرضه. او هم گفت این بار که حضرت اومد هیچ کس حق نداره که به حضرت هیچ نوع خدمات رسانی از این قبیل بکنه. کسی هم مأمور کرد که مراقب باشه، گزارش کنه اگه کسی تخلف کرد اون شخص رو مجازات کنه. بار بعد حضرت هادی علیه السلام رو خواست. حضرت آمدن رسیدن به اولین پرده. قبلا غلام ها این پرده رو جابجا میکردن، این دفعه یه بادی اومد این پرده بلند شد، حضرت آرام از زیر این پرده رد شد. به پرده دوم رسیدن، بادی از جهت باز دیگری آمد، این پرده بلند شد، حضرت عبور کردن. پرده سوم چهارم تا رسید حضرت پیش خود متوکل. متوکل هم از همه جا بیخبر. تو همین وسط که داشت با حضرت ملاقات میکرد یه یاد داشت اومد به حضرت که اونی که بنابود اتفاق نیفته بدترش اتفاق افتاد. اگه خبر این به مردم برسه که این آقای کسیه که جلو هر پرده‌ای که میاد باد میاد و این پرده رو کنار میزنه، این خیلی بیشتر به نفع این آقا تموم میشه. بگو در برگشت همون کارهایی که قبلا میکردن بکنه با این آقا. بازگش. خب عرضم و طولانی نکنم، یه جمله از امام هادی علیه السلام عرض بکنم و تمام کنم. این جمله برای همه ماست. فرمود اذکر مصرعک بین یدی اهلک حیث لا طبیب یمنعوک ولا حبیب ینفعوک. این ایستگاه رو که بهش خواهی رسید، اون لحظه احتضار رو هیچ وقت فراموش نکن. اون زمانی که افتادی پزشک نمیتونه من بکنه و جلو بگیره از مرگ و مردن تو. هر کیم که تو رو دوست داره، از اهل و ایال و دوست و رفیق و آشنا، اونم هیچ سودی به حال تو نداره. وقتی اونجا رو زیاد یاد بکنیم، وقت دیگه برامون این مشکلاتی که الان برامون به عنوان عمده ترین مشکلاته خیلی سبک میشه و اصلا یه جوری در رتبه بعدی اهمیت بشه. اذکر مسرعک بین یدی اهلک، تا میشه. نه اینکه من فکر مرگ و میر که بخوام باشم، فکر این باشم که یه مراسمی رو واسه من میگیرن که آیا مطابق شأن من میشه، خانوادم چیکار میکنن نمیکنن، اونا هر کار میخوام بکنن بکنن. اون که من برای من چه اتفاقی میفته، اذکر مسرعک بین یدی اهلک حیث لا طبیب یمنعوک ولا حبیب ینفعوک. پروردگارا به حق امام هادی علیه الصلاه و السلام در امر ظهور نواده بزرگوار اون حضرت، حضرت بقیت الله امام زمان ارواح له الفدا، تعجیل بفرمود.